5 عصر است. با سلام دوباره علی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در تحولات افغانستان می شنوید که مقامات نیروهای ایساف می گویند مخالفان مسلح در افغانستان بخشی اعظم حملات خود را بالای مقامات حکومتی افغان و بزرگان قومی و مذهبی متمرکز کردند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما در خبرهای بین المللی می شنوید که حکومت فدرالی روسیه می گوید نیروهای امنیتی روسیه یک رهبر شبه نظامیان بنیادگرای اسلام را در آنجا کشتند و مسئولان امنیتی در عراق می گویند در اثر انفجار در یک منطقه سبز بغداد امروز حداقل 3 نفر کشته و بیشتر از 10 نفر دیگر زخمی شدند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از سلطان محمد سرور. و حالا گوش دید به خبرهای افغانستان از فوزیه ایسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط خبرها توجه کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری مسلحانه در داخل وزارت دفاع 2 سرباز کشته شد و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. شماری از خبرنگاران که به خاطر پوشش خبری رویداد وزارت دفاع به آنجا رفته بودند از برخورد نادرست منصوبین این وزارت شکایت دارند و صدها تن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زده و این مظاهرات به خشونت گرایید. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری مسلحانه در داخل وزارت دفاع 2 سرباز کشته شد و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که یک فرد با استفاده از لباس اردوی ملی به داخل ساختمان وزارت دفاع داخل شده و بالای سربازان فیر کرده است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این سرباز در نتیجه فیر سایر سربازان به قتل رسید. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که یک طالب به اسم اسدالله که از قبل در صفوف اردوی ملی بود دست به این حمله زده است. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران که به خاطر پوشش خبری رویداد وزارت دفاع با آنجا رفته بودند از برخورد نادرست منصوبین این وزارت شکایت دارند. این خبرنگاران میگویند در جریان رویداد با شماری از خبرنگاران برخورد دوگونه صورت گرفته و به برخی از رسانه‌ها اجازه داده شده است که جزئیات در این مورد را از مسئولین به دست بیاورند، اما به شماری دیگر در این مورد معلومات داده نشده است. معصوم میوند خبرنگار رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما هم یکی از خبرنگارا بودیم که در وزارت دفاع رابطه بودیم بر گرفتن معلومات. در اونجا به خبرنگارا چلندی درست نشده. در جمع خبرنگارای که زد ما هم شامل بودم که منصوبین از طرف اردوی ملی که در پیش وزارت استاد بوده ما را هم زد، دیگه خبرنگارا هم زده و در کنداغ خبرنگارا زده و در بوکس هم زده و گپای ندرستم کرده برای خبرنگارا.
قبل از این نیز منصوبین نیروهای امنیتی افغان و اساکر نیروهای خارجی در افغانستان در مواقع مختلف با خبرنگاران از برخورد فیزیکی کار گرفته و مشکلاتی را در هنگام پوشش رویدادهای امنیتی برای خبرنگاران به بار آورده بودند. وسط هاتن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زده و این مظاهرات به خشونت گرایده است. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش داد که نیروهای بین المللی 4 تن از کسانی را که گفته می شود علمای دینی این ولایت بودند در قریه بایان بالا در نزدیکی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بازداشت کرده و با خود بردند. مظاهرچیان که خواستار رهایی این 4 تن بودند در برخورد با نیروهای پلیس مشکلاتی را در شهر چاریکار به وجود آورده بودند. گفته شده است که در جریان درگیری مظاهره چیان با پلیس شماری از افراد کشته و زخمی شدند، اما تعداد دقیق این افراد مشخص نیست. دکتر خلیل فرهنگی رئیس شفاخانه چاریکار به رادیو آزادی گفته است که تاکنون شماری از زخمی های این مظاهرات به شفاخانه انتقال یافتند. نیروهای بین المللی مستقر در شمال کابل تاکنون در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران اتهام وارد کرده امروز گفت که واشنگتن می‌خواهد میان ایران و کشورهای عربی تنش ایجاد کند و این تلاش ناکام خواهد شد. محمود احمدی نژاد این سخنان را در سخنرانی خود به مناسبت سالروز ارتش بیان داشت. کشورهای عربی خلیج دیروز ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند. وزیران خارجه شش کشور شورای همکاری خلیج، کویت، بحرین، عربستان سعودی، امارات عربی متحد، قطر و سلطنت عمان در گرد همایی دیروز خود در ریاض از ایران خواستار شدند که از اعمال تحریک آمیز دست بردار شود. نیروهای شورشی در لیبیا میگویند نیروهای طرفدار معمر القذافی به آتشباری خود بر شهر مسراته امروز ادامه دادند. مسراته 3 شهر بزرگ لیبیا، یگانه شهر در غرب این کشور است که زیر تصرف شورشیان بوده و از مدت بیش از 1.5 ماه زیر محاصره نیروهای قذافی قرار دارد. یک سخنگوی شورشیان گفت که در نتیجه آتشباری روز یکشنبه 17 نفر کشته شدند و حدود 100 نفر دیگر مجروح گردیدند. نیروهای قذافی بر حملات خود بر شهر اجدابیا در شرق لیبیا نیز ادامه دادند. یکی از جنگجویان شورشیان به نام ولید عرافی که در این حملات زخمی شده است، وضعیت جنگ را به خبرنگاران چنین توضیح داد: ما سعی کردیم پیشروی کنیم ولی آنها خیلی قوی بودند. به سرعت گفتم می توانم که آنها جلوی ما را گرفتند. آنها برای متوقف ساختن ما از همه نیروی خود کار گرفتند. ما می خواستیم از جناح خارجی بر آنها حمله کنیم و آنها می خواستند از جناح خارجی بر ما حمله کنند. ما قبلا نیز درباره تفاوت بزرگ در تسلیحات ما و آنها صحبت کرده ایم. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک ماه قبل فیصله کرد که برای حمایت غیر نظامیان از حملات نیروهای قذافی همه اقدامات ضروری باید برا انداخته شود که در نتیجه ائتلاف بین المللی علیه نیروهای قذافی تشکیل شد. علی‌رغم حملات هوایی نیروهای ناتو، شورشیان باز هم نتوانستند دستاوردهای جنگ هفته گذشته را حفظ کنند. یک تن از مدافعان حقوق بشر میگوید قوای امنیتی سوریه حداقل 7 نفر از تظاهرکنندگان ضد دولتی را هنگام برخوردهای ناشی از بازداشت یک رهبر عشایری در شهر حمص کشتند. این مدافع حقوق بشر به آژانس خبررسانی رویترز گفت که نیروهای امنیتی این افراد را با کمال خونسردی هنگام تظاهرات شب گذشته در سرکهای شهر کشتند. در ادامه قیامها و تظاهرات ضد دولتی در شرق میانه و شمال افریقا که در نتیجه آن رژیم‌های تونس و مصر سقوط کرد، سوریه از چندین هفته به این سو شاهد تظاهرات وسیع ضد دولتی و ناآرامی‌ها می‌باشد. مسئولان امنیتی عراق می‌گویند در نتیجه انفجار امروز دو موتر بم در نزدیکی منطقه امنیتی سبز بغداد حداقل 5 نفر کشته شد و بیش از 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. چندین نفر از عساکر عراقی میان قربانیان این حادثه هستند. انفجارها در یک پوسته تالاشی منطقه سبز بغداد که زیر تدابیر امنیتی شدید از آن محافظت می شود صورت گرفته است. منطقه سبز در وسط بغداد برخی از ادارات دولتی و سفارتها را شامل می شود. اعمال خشونت در عراق در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته، اما شبه نظامیان هنوز هم روزمره در این کشور دست به حملات میزنند. در یک خبر دیگر مربوط به عراق، یک هیئت از اعضای کنگره آمریکا طی بازدید عراق بر تعهد واشنگتن برای بازسازی این کشور تاکید کرد. این هیئت اعضای کنگره بانوری المالکی صدر اعظم عراق، سفیر امریکا در بغداد و مقامات ارشد نظامی ملاقات کردند. گفتگوهای این ملاقات ها بر همکاری آینده میان امریکا و حکومت عراق تمرکز داشت. حکومت فدرالی روسیه میگوید نیروهای امنیتی این کشور یک رهبر شبه نظامیان بنیادگرای اسلامی را کشتند. مقامات روسیه میگویند که رهبر مذکور حملات در قفقاز شمالی را سازماندهی میکرد و مسکو را تهدید کرده بود. آژانس‌های خبررسانی روسیه به حواله کمیته ملی ضد تروریسم منتشر ساختند که میگوید قوای امنیتی اسرافیل ولید جانوف را با ستن دیگر امروز در داغستان کشتند. خبر می افزاید که شبه نظامیان اسلامگرا بر عساکر امنیتی که سعی کردند موتر این شبه نظامیان را متوقف سازند فایر کردند. ولی جانوف نماینده ارشد دوکو اومروف در داغستان بود. دوکو اومروف شورش در منطقه قفقاز شمالی را رهبری می کند. او مسئولیت حمله بمی ماه جنوری در یکی از میدانهای هوایی مزدحم مسکو را که در نتیجه آن 37 نفر کشته شدند به عهده گرفته است. ولید جانوف به نام امیر خاسان میان شورشیان مشهور بود. و در حالی که اداره پایگاه انرژی هسته‌ای ژاپن در فوکوشیما اعلان کرده که وضعیت بحرانی این پایگاه تخریب شده ظرف 9 ماه مهار خواهد شد، گزارش ها می رسانند که برای تفتیش این پایگاه از آدمک های مصنوعی کار گرفته می شود. پلان جدید که شامل نوسازی سیستم سرکننده این پایگاه می باشد نشان می دهد که تلاش های قبلی که برای ترمیم سیستم کنونی انجام شد ناکام شده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بوده. سلطان محمد سرور، ساعت 5:10. اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات برای شما گزارش داریم. مقامات ایسف میگویند مخالفان مسلح حالا حملات خود را بر مقامات حکومتی و بزرگان قومی و مذهبی متمرکز کردند. در اثر فایل‌های یک انتحار کننده با لباس نظامی امروز در وزارت دفاع افغانستان چندین سرباز کشته و یا زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهی وی به کابل نشانه‌ای از تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان میباشد. و یک هیئت وزارت‌های افغانستان در ایران روی مشکلات مهاجران و بازگشت زندانیان افغان از ایران به افغانستان با مقامات ایرانی مذاکره کرده است. برنامه افتوار این ساعت پروگرام ورزش است، با ما باشید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند مخالفان مسلح در افغانستان بخشی از عملات خود را بالای مقامات حکومتی افغان و بزرگان قومی و مذهبی متمرکز کردند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت مخالفان مسلح با از دست دادن توانایی مقابله با نیروهای افغان و خارجی تلاش دارند تا مقامات حکومتی، بزرگان قومی و غیر نظامیان را بیشتر هدف قرار دهند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که اخیراً در حملات انتحاری در از ولایات از جمله قندهار، قندوز و کنر شماری از مسئولان بلندپایه امنیتی و بزرگان و متنفذان قومی کشته شدند. سخنگوی ایسف همچنان تایید کرد که حمله روز شنبه گذشته بر قماندانی گارنیزیون قل اردوی 201 سیلاب در ولایت لغمان از سوی یک سرباز اردوی ملی انجام یافته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
با دنبال افزایش حملات مخالفین مسلح بر تأسیسات نظامی در افغانستان و کشتار مقامات امنیتی و بزرگان قومی در این کشور، نیروهای ایسف میگویند که 60% حملات مخالفین مسلح بالای مقامات حکومتی و متنفذین قومی تمرکز دارد. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ایسف در افغانستان، بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که طالبان مسلح توان مبارزه با نیروهای افغان و بین المللی را از دست دادن، اما در عوض با کشتن مقامات حکومتی افغانهای غیر نظامی و بزرگان قومی و مذهبی می پردازند. This year, Afghan
government officials. 60% افرادی را که در جریان امسال از سوی مخالفان مسلح در افغانستان به هلاکت رسیدند، مقامات حکومتی افغان، بزرگان قومی و غیر نظامیان تشکیل می‌دهد. صرف 40% حملات مخالفین بالای نیروهای ایسف و افغان متمرکز است. ما در جریان چند روز گذشته نیز شاهد کشته شدن برخی از متنفذین قومی، قماندان‌های امنیه و سایر مقامات و افراد نیز بوده‌ایم که 60% حملات طالبان همین اهداف را در بر می‌گیرد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در نتیجه حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها اخیراً تعداد از قماندان‌های امنیه برخی از ولایات از جمله قندهار و قندوز و شماری از بزرگان و متنفذین قومی در افغانستان جانهای خود را از دست دادند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که حملات مخالفین مسلح بر قطعات پلیس و اردوی ملی در این کشور ازدیاد یافته است. به روزهای جمعه و شنبه گذشته در داخل ساختمان قماندانی امنیه قندهار و فرماندهی گارنیزیون قلوردوی 201 سیلاب در ولایت لغمان حملات انتحاری صورت گرفت که به گفته مقامات این حملات از سوی افراد مخالفین با استفاده از یونیفرم نظامی انجام شده است. اما جنرال بلاتس گفت که به اساس معلومات آنان فردی که بالای فرماندهی گارنیزیون قلوردوی 201 سیلاب در ولایت لغمان حمله کرده یک سرباز اردوی ملی بوده است.
آنچه تا اکنون می دانیم حمله کننده یعنی فرد بمبگذار یک سرباز اردوی ملی بوده که در مورد رتبه او معلومات نداریم. ما در جریان تحقیقات مشترک در راستای چگونگی این رخ داد قرار داریم. مطمئن هستیم و به ما گفته شده که وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی متعهد شدند که تلاش های بیشتر را به خرج می دهند تا جلو وقوع همچو واقعه غم‌انگیز را در آینده بگیرند.
سخنگوی ایسف گفت که نیاز است تا برای جلوگیری از رخدادهای مشابه در آینده یک سلسله اقدامات صورت گیرد و از فروش لباس نظامی در بازارهای افغانستان ممانعت به عمل آید. مقامات وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان نیز گفتند که برای جلوگیری از چنین رویدادها تلاش می‌کنند تا راه‌های بهتر پیدا کنند.
گزارشی بود از کنفرانس خبری سخنگوی آیسف و مسئله تمرکز حملات مخالفان بر مقامات حکومتی و بزرگان قومی و مذهبی. و اما حادثه امروز در وزارت دفاع کابل و داخل شدن یک انتحار کننده به این وزارت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه درگیری مسلحانه در داخل وزارت دو سرباز کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شخصی با استفاده از لباس اردوی ملی به داخل ساختمان وزارت دفاع آمده و بالای سربازان فایر کرده است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این سرباز در نتیجه فایر سربازان دیگر به قتل رسید. طالبان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. جزئیات را از برشنا نظری میشنوید.
صدای فایر در داخل وزارت دفاع، ریختن خون سربازان افغان نه در جبهه جنگ بلکه در ساختمان چندین طبقه‌ای که فاصله چندان هم از ارگ ریاست جمهوری ندارد، تقریبا عمل حیران کننده ای بود. لحظات قبل از چاشت امروز دوشنبه، یک سرباز اردوی ملی با استفاده از تفنگ دست داشتش در برابر چشمان تیزبین افسران و سربازان مجهز با اسلحه دست به ماشه برد و حداقل 2 همقطارش را نقش زمین ساخت و 7 تن دیگر را روانه شفاخانه کرد. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان بیشتر از 1 ساعت پس از وقوع این رویداد نشر شد که با جملات کوتاه وقوع رویداد و کشته و زخمی شدن 9 سرباز را تایید می‌کرد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بعداً جریان را به طور فشرده چنین تشریح کرد:
فردی که لباس نظامی به تن داشت توسط سلاح دستاچه خوب عالی منصبین اردوی ملی فر می‌کنه، با اثر فایر از او 2 نفر سرباز ما شهید میشن، 7 نفر زخمی میشن، در فایر متقابل از بین میره. وقتی کشته میشه متوجه میشین که مواد انفلاکی هم همراه خود داشته و نتونسته انفجار بده. قضیه تحقیق است، وضعیت به حالت نرمال برگشته.
خبر این رویداد به سرعت در میان مردم پیچید، اما برای هر کسی سوال برانگیزتر این بود که این سرباز چگونه توانست است مواد انفجاری را به داخل ساختمانی که از آن به شدت محافظت می شود انتقال بدهد و با جرأت تمام دست به ماشه ببرد. در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان، مخالفین مسلح دولت از تاکتیک‌های تازه رخنه در صفوف قوای افغان استفاده کرده و تاکنون چندین حمله را نیز از همین طریق سازماندهی کرده‌اند. کشته شدن 3 سرباز آمریکایی به دست 1 سرباز پلیس سرحدی در شمال افغانستان، حمله 1 سرباز دیگر پلیس به جان قمندان امنیه قندهار، حمله انتحاری 1 سرباز اردوی ملی در قمندانی نیروهای اردوی ملی در لغمان و اینک حمله در داخل وزارت دفاع افغانستان از موارد تازه چنین رویداد هاست. اما در این میان مردم چی فکر میکنند و از چی نگرانی دارند؟
نام سیف الدین باشنده کابل. وقتی که خود وزارت دفاع خودش نمیتونن نگاه کنه، ما مردم بیچاره را چی نگاه میکنن؟ خوی نمیدینیم اینجا کلش طالباز دگاز، هر کسی که مخالفین دولت از اینجا جای گرفته ده، داخل اردو پلیس اینا خودش نگاه کنه نمیتونه است دیوالای سمتیش را سعی کن این مردم یا چطور نگاه میکنن؟
از زمانم نادر صفای از افریقا ما در وسنی دی 2-3 هفته اخرین حملات چی شویده دی مخالفین لخوا پا دیر کردی و شخصیتو بان افریقا ما در دیر دندکنی وردی، نو دیر لازمه داده چی افغانستان حکومت باید خپل کشفی ارگان استخبارتی که ارگان باید دیر تقویت که ترسود دغسی کسان چی مازن دغسی حملی ترسرکی دی باید مخنیوه وشی.
پیش از این طالبان با اشاره به فیصدی های تایید ناشده ادعا کردند که در صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ دارند و این چیزی است که رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در صحبت با وکلای مردم در شورای ملی افغانستان آن را تایید کرده است. اما چه تصور میتوان در مورد آینده این رویدادها و تکرار آن داشت؟ این سوال حالا بخش از ذهن و روان مردم افغانستان را نیز به خود مصروف ساخته است که آیا صف شکننده نیروهای افغان میتواند برای پذیرفتن مسئولیت‌های کلان امنیتی کشور مستحکم شود و اطمینان برای فیلتر کردن اعضای وفادار و بی‌وفای قوای افغان به جامعه بین‌المللی بدهد یا نه؟
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید، با دایل کردن شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
پنج و بیست دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. سفر اخیر صدر اعظم پاکستان و هیئت امرایی وی به کابل به گفته حکومت افغانستان نشانه ای از تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان می باشد. وی دومر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان ها امیدوار هستند که این صحبت ها و همچنان ادامه آن در آینده بتواند راه درستی را برای تامین ثبات در منطقه به خصوص در افغانستان و پاکستان به وجود بیاورد. صدر اعظم پاکستان به روز شنبه این هفته همراه با شماره از وزرای کابینه لوی درستیس و رئیس اداره استخبارات پاکستان به کابل سفر کرد. برشان نظری در مورد روابط افغانستان و پاکستان و نشانه های تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان با وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه انجام داده است.
آقای وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، صدر اعظم پاکستان با شماره از وزرای پاکستانی سفر داشتن به کابل، آیا فکر میکنین که سفر از اینا نوعی از تغییر سیاست خارجی پاکستان به خصوص در قبال افغانستان باشه که تمایل بیشتر نسبت به صلح به افغانستان دارن؟
یک واقعیت را که قبل از این باید بگویم این است که تغییر دیدگاه اگر هم مطرح است در سیاست پاکستان، او ناشی از تغییر وضعیت در خود پاکستان میشه. یعنی آنچه را ما شاهد هستیم از یک دو سال گذشته، تغییر و آگاهی که به وجود آمده در پاکستان و ارتباط این که تروریسم یک قوی مخرب هست که میتونه که چنانچه دامنگیر پاکستان هم شده در بدترین شکلش، میتونه که گسترش بیشتر پیدا بکنه و پاکستان را هم چنانچه افغانستان را تایی سالیان متمادی تهدید کرده بمون او تهدید بکنه. این یک تغییر دیدگاه پاکستان به ارتباط افغانستان نه، بلکه تغییر دیدگاه پاکستان به ارتباط تهدیدی که هم افغانستان و هم پاکستان را تهدید میکنه، یا پدیده‌ای که هر دو را تهدید میکنه به اون شکل میشه پنداشته شود. ما امیدوار هستیم که این تغییر دیدگاه بتوانه که با گام های عملی مبادل شود که هر دو کشور از چنگال تروریسم رهایی پیدا بکنند.
گفته میشه که در مذاکراتی که صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور کرزی داشت بعضی مسائل و تضمینات هم صحبت شده، میشه در این مورد اندک معلومات بتین که تضمینات تازه چی است که بدارد؟
خب چون نحوه مذاکره قسمی است که هنوز هم یک چیز هست که در جریان هست و نتایج عملی و ملموسی با وجود نیامده که در مورد ازو صحبت بکنیم و حکومت پاکستان بسیار با فراحت دیدگاه های خود را واضح تر از گذشته در این سفر حکومت پاکستان مطرح کرد و قرار به این شد که این دیدگاه ها جانب افغانستان مطالعه بکنه و در آینده نزدیک بار دیگر روی ازو صحبت صورت بگیره.
اما حلقات سیاسی داخل افغانستان تقریبا با دیده شک میبینند به اظهارات یا عملکرد پاکستان و این یک نوع نیرنگ سیاسی فکر میکنند که در قبال افغانستان، چون مسئله سپردن مسئولیت های امنیتی است، خروج نیروهای بین المللی، که میخواهد پاکستان بار دیگر موقف خود در افغانستان قوی تر بسازه.
در روابط خارجی و در سیاست هیچ چیز سیاه و سفید نیست. به این معنا که آدم نمیتونه که به اساس فرضیه ها سیاست خود را استوار بکنه یا با این فرضیه ها که ممکن تغییر متصور در سیاست پاکستان به ارتباط مبارزه با تروریسم یا ایست که ممکن نیرنگ باشه و یا ایست که ممکن صادقانه باشه، این فرضیه ها است. اما آنچه ایره به اثبات خواهد رساند گام های عملی است که بعداً باید برداشته شود. ما هم یک حکم قاطع در مورد ازی نمیتونیم بکنیم که آنچه در چند ماه گذشته و بالخصوص در چند روز گذشته مطرح شد یک حکم قاطع در موردش تا زمانی نمیکنیم که گام های عملی از هر دو جانب به ارتباط برداشته شود. و ما تصمیم نداریم به اساس فرضیه ها و به اساس سیاست خارجی خود را یا روابط خود را با حکومت پاکستان استوار بسازیم.
و به عنوان آخرین پرسش، آقای عمر، چقدر حکومت افغانستان و در مجموع دولت افغانستان امیدوار است که پاکستان صادقانه عمل خواهد کرد در آینده؟
این فرضیه که یک زمانی وجود داشت که گویا بی‌ثباتی افغانستان به نفع پاکستان است، که یک زمان دولت مدارای پاکستان هم به این نظر بودند و ما هم برداشت ما همی بود که ممکن پاکستان اینطور فکر بکنه که بی‌ثباتی در افغانستان به نفعش است. دیگر پاکستان بعد از اون چه در دو سه سال گذشته در پاکستان واقع میشه نمیتونه که با امو فرضیه در افغانستان عمل بکنه. ما خوشبین هستیم با آنچه در دو روز گذشته مطرح شد و در سفر صدر اعظم پاکستان مطرح شد، از شروع ایجاد حکومت انتخابی در پاکستان سیگنال هایی که به افغانستان فرستاده میشه همیشه سیگنال های مثبت بوده و ما ایره با دیدی خوشبینانه تر میبینیم و ما امیدوار هم هستیم که آنچه روش صحبت صورت میگیره در چند ماه اخیر و بالخصوص در دو روز اخیر صحبت تاریخ صورت گرفت باعث نزدیکی بیشتر هر دو حکومت و هر دو مردم شود.
و این دو مرد سخنگوی رئیس جمهور کرزی بود و نشانه های تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از شامل نساختن مسائل مهم در آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه شکایت دارند. بسیاری از نمایندگان مردم امروز در جلسه عمومی این مجلس هیئت اداری ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار دادند که به جای مسائل عمده و وابسته به تمام مردم افغانستان، موضوعات بسیار کوچک را شامل آجندای جلسه عمومی می‌سازند. اما هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تعیین آجندای جلسات عمومی از صلاحیت‌های هیئت اداری نیست و سوی خود نمایندگان مردم باید برگزیده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هیئت اداری این مجلس را به خاطر گنجانیدن موضوعات حاشیه‌ای و کوچک در آجندای جلسات عمومی مورد انتقاد قرار دادند. با باور نماینده های مردم، بسیاری مسائل مهم و اساسی از جمله تصویب بودجه، مسائل امنیتی، راه‌اندازی لوی جرگه و امضای سند جدید همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در جلسات عمومی ولسی جرگه باید در اولویت قرار گیرند. جعفر مهدوی، یکی از نماینده های مردم، به روز دوشنبه در جلسه عمومی این مجلس خواهان توجه هیئت اداری ولسی جرگه در این رابطه شد.
من تعجبم از این که هیئت محترمی داری چطور به این مسئله توجه نمیکنن، فقط میشنون و مسائل در آجندا میگیرن که ما نمیگیم اهمیت نداره، ولی حداقل نسبت به مسائل اساسی که امروز مطرح است جایگاه ثانوی رو داره. امروز بحث توافقنامه استراتژیک مطرح است، بحث لوی جرگه عنعنوی و لوی جرگه قانون اساسی مطرح است، ولی متاسفانه تمام مسائل که ارتباط مستقیم با منافع ملی کشور میگیره شورا کاملا مسکوت است.
جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با شنیدن گزارش های کمیسیون های سم شکایات، مبارزه با مواد مخدر و منابع طبیعی و محیط زیست این جرگه از وضعیت زندان پلچرخی و محیط زیست شهر کابل اختصاص داشت. اما با باور برخی از نماینده های مردم، گنجانیدن این موضوعات سبب شده که بسیاری از مسائل مهم و حیاتی وابسته به کشور مورد بحث قرار نگیرند. از سوی دیگر، اعضای هیئت اداری ولسی جرگه تعیین آجندای مجلس عمومی را دور از صلاحیت های خود دانسته و میگویند که تعیین آجندای جلسات عمومی مربوط به تمام نماینده های مردم میگردد. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه:
انتقادات زیادی هم بر وضعیت مجلس شد و هم بر نحوه اداره مجلس توسط هیئت اداری. صلاحیت‌های ما همه تعریف شده و ما می‌توانیم با استفاده از این صلاحیت‌ها اصلاحات بیاریم. در کدام ماده اصول وظایف داخلی به هیئت اداری صلاحیت داده شده که یک موضوعی را در اجندا بگنجاند؟ هر گونه تعیین اجندا و اجندا سازی به اراده شماها بستگی دارد. شما اید که اجندای جرگه را می‌سازید.
در کنار این مسائل، عدم تکمیل نصاب در جلسات عمومی ولس جرگه از مواردی است که انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. به باور شماره از اعضای ولس جرگه، عدم حضور تعدادی از نماینده‌های مردم در جلسات عمومی سبب می‌گردد که آنها نتوانند در خصوص بسیاری از موضوعات مهم و اساسی فیصله کنند. این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که در ختم جلسه عمومی روز دوشنبه ولس جرگه، از میان 249 تن از نماینده‌های مردم در حدود 30 تن آنها حضور داشتند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
53 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه درگیری مسلحانه در داخل وزارت دفاع دو سرباز کشته شد و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. شماره از خبرنگاران که به خاطر پوشش خبری رویداد وزارت دفاع به آنجا رفته بودند از برخورد نادرست منصوبین این وزارت شکایت دارند. صدها تن از باشندگان ولایت پروان امروز در اعتراض به بازداشت 4 تن از علمای دینی این ولایت توسط نیروهای بین المللی دست به مظاهره زده و این مظاهره به اعمال خشونت گرایید. رئیس جمهور ایران امریکا را به ایجاد تنش‌ها میان کشورهای عربی و ایران متهم می‌کند. نیروهای شورشی در لیبیا می‌گویند نیروهای طرفدار معمر القذافی به آتشباری خود به شهر مسراته امروز ادامه دادند. یک تن از مدافعان حقوق بشر می‌گوید قوای امنیتی سوریه حداقل 7 نفر از تظاهرکنندگان ضد دولتی را هنگام برخوردهای ناشی از بازداشت یک رهبر عشایری در شهر حمص کشتند. مسئولان امنیتی عراق می‌گویند در نتیجه انفجار امروز دو موتوربم در نزدیکی منطقه سبز بغداد حداقل 5 نفر کشته شد و بیش از 15 نفر دیگر مجروح شدند. حکومت فدرالی روسیه می گوید نیروهای امنیتی این کشور یک رهبر شبه نظامیان بنیادگرای اسلامی را کشتند. و در حالی که اداره پایگاه انرژی هسته‌ای ژاپن در فوکوشیما اعلان کرده که وضعیت بحرانی این پایگاه تخریب شده ظرف 9 ماه مهار خواهد شد، گزارش ها می رسانند که برای تفتیش این پایگاه از آدمک های مصنوعی کار گرفته می شود.
5:32 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره مبارزه با مواد مخدر یا جرایم سازمان ملل متحد از شرکت روس‌ها در عملیات تخریب مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان حمایت مشروط کرده است. رئیس این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت که به شرط این عملیات برابری نیروهای افغان انجام شود. حضور روسا و یا دیگر خارجی ها در آن می تواند مؤثر باشد. در این صورت گزارش ها می رسانند که پیش از این نیروهای روسی و آمریکایی چندین عملیات مشترک را به هدف تخریب مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
افغانستان قادر نیست به تنهایی مشکل مواد مخدر را برطرف بسازد. جین لو لماهیو رئیس UNODC این سخن را در جمعی از خبرنگاران در کابل بر زبان راند. آقای لماهیو شرکت کشورهای منطقه در عملیات ضد مواد مخدر در افغانستان را ضروری می داند. اما وی می گوید این عملیات باید به رهبری نیروهای افغان صورت گیرد تا جلوه فعالیت مافیای مواد مخدر گرفته شود.
مبارزه با مواد مخدر به سطح ملی در افغانستان اجرا می شود. در کنار فعالیت هایی که به سطح ملی انجام می شود، نیاز داریم تا همکاری های منطقه ای را به میان بیاوریم. ممکن شنیده باشید که در ماه مارچ سال جاری در جریان عملیاتی که در همکاری مشترک میان افغانستان و ایران در هرات، فرا و نیمروز صورت گرفت، بیش از 1 تن تریاک به دست آمد. این چیزی است که به عنوان سازمان ملل متحد ما در تلاش آن هستیم تا کشورهای بیشتر را در مسئولیت های مشترکی که وجود دارد دخیل بسازیم. اگر کشورهای مثل روسیه آمادند تا در چنین عملیات به رهبری حکومت افغانستان این کشور را کمک کنند، در این صورت سازمان ملل متحد به هر وسیله حامی چنین اهداف خواهد بود.
نیروهای روسیه برای نخستین بار در ماه عقرب سال گذشته در یک عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی چندین کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت ننگرهار از بین بردند. حکومت افغانستان از شرکت روسها در این عملیات به شدت انتقاد کرد و گفت این عملیات بدون هماهنگی آنان اجرا شده است. افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می آید. انجینیر محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور می گوید بخش دوم نتایج سروی زمستانی آنان نشان می دهد که امسال در شمال و شمال شرق افغانستان مثل بدخشان، تخار و بغلان نسبت به گذشته بیشتر خشخاش کشت شده است. وی از هلمند و قندهار به عنوان ولایات نام برده که نسبت به دیگر مناطق کشت خشخاش در آنها به پیمانه وسیع صورت می گیرد.
بازگشت مجدد یک تعداد از ولایات دوباره برای که روی آوردن به کشت کوکنار دلیلش همین میشه که به خاطر اقناع خاطر دیقان او کارا و او پروژه‌ای که بتونه زندگی از اون اسباب معیشت بر از اون جور بکنه وجود نداره. ما جامعه جهانی به مراتب این تقاضای خود کردیم. فعلا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در برنامه‌های اولویت‌های اولیش همی قرار داره که بازبینی مجدد در قسمت استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر بکنه.
در حال حاضر پروسه محو کشتزارهای مواد مخدر در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. به گفته مقام‌های افغان، در جریان این برنامه که در اواخر ماه فوریه سال جاری به اجرا درآمد، تا اکنون حدود 2700 هکتار زمین از وجود کشت کوکنار پاکسازی شده است. گفته شده 12 سرباز پلیس و 5 دهقان در نتیجه زد و خوردهایی که در جریان محو کشتزارهای کوکنار صورت گرفته از بین رفتند. احتمال می رود این پروسه تا نزدیک به 20 روز دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان نیز آغاز شود. گفته می شود عدم مبارزه قاطعانه با مواد مخدر در افغانستان سبب شده تا حدود 1 میلیون افغان به مواد مخدر در این کشور معتاد شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:36 دقیقه ادامه گزارش ها. برای پیگیری مشکل زندانیان و هم مهاجران افغان در ایران، هیئتی از وزارت های خارجه، عدلیه و امور مهاجران افغانستان به ایران سفر کرده و با مقامات ایرانی مذاکرات را هم انجام داده است. جاوید لودین معاون وزارت خارجه افغانستان در این باره در مصاحبه با رادیو آزادی معلومات داده است.
مورد زندانیان یک موافقتنامه دو جانبه بسیار مهم است به ارتباط انتقال از اینا کسایی که در حبس قرار دارند و او را جانب افغانستان چند سال پیش امضا کرده بود اما از جانب ایران هنوز هم نهایی نشده و امروز اینا وعده کردند که فقط که طی مراحلش از ظرف چند ماه آینده نهایی میسازند و این پروسه شروع میشه و ما بر از اونا گفتیم که ما آمادگی های خود گرفتیم و آماده هستیم که انتقال دنیا شروع شود به افغانستان. البته اینا در آینده نزدیک مطابق تفاهمی که امروز تفاهمنامه که امضا شد جانب ایران بر ما آمار و معلومات درباره زندانیا را بر ما تهیه میکنن و ما باز به اساس از او پلان خود میگیریم که چطور انتقال از این شروع شود. طبعا مهم این است که روی از این تعهدات عمل صورت بگیره که ان شاء الله از طرف افغانستان هیچ مشکلی نیست، همیشه به نفع ما عمل شود.
معین صاحب، پروگرام انتقال محبوسین افغانی که شما اشاره کردید تنها مربوط به زندانی های مواد مخدر است یا دیگر زندانی ها را هم در بر می گیرند؟
نه، در مجموع زندانی های طور است که تقریبا 60% از زندانی هایی که در افغانان که در زندان های ایران به سر می برند به ارتباط مواد مخدر دستگیر شدند. بنابراین طبعا یک قسمت زیاد زندانی ها در بی ارتباط خود بود، اما ما که گفتیم ما در مجموع اتباع افغانستان که در زندان ها بسر میبرند صرف نظر از اینکه به جرم دستگیر شدن و یا در حبس هستن در موردشان عملی میشه.
در صورت عملی شدن انتقال چندین هزار زندانی افغان، آیا تدابیر برای چگونگی انتقال یا نگهداری اینها در محبسخانه های داخل افغانستان هم گرفته شده؟
همین کل گپ دینمی است که ما باید با می که ما بفهمیم که تعدادشان چند است. ما البته با یک جایی خود نمیشه ایره باید مطابق یک پلان تدریجی باید ما وقتی که اطلاعات دقیق در تای یکی دو ماه آینده دریافت کنیم باز آمادگی های خود میگیریم که در کجا باشن و باید چه تعداد امسال گرفته میتونیم چه تعداد سال آینده.
بله معین صاحب، آقای لودین در جریان هستید که شمار زیادی از زندانیان افغان در حال حاضر در مبسخانه های ایران در دم ادام هستند. آیا در جریان مذاکرات شما با مقامات ایرانی برای تخفیف یا جلوگیری از این اعدام ها هم صحبت شده؟
والا اینطور است که چون پروسه قضایی مثل هر کشور دیگه مسائل قضایی چه یک پروسه مستقل است، به خاطر جانب حکومت ایران البته در این مورد محدودیت داره که نمیتونه به ما اطمینان بدن، اما پرنسیپ از این که تخفیف جزا صورت بگیره، عفو عطا صورت بگیره، ایره اینا یک روحی بسیار مثبت نشان دادن و گفتن که ایره در نظر میگیرن. و ما یک صحبت امروز داشتیم با دادستان کل ایران که لوی سارانوال از اینا به اصطلاح باشه و مقام بسیار برجسته است، اونا هم وعده کردن که مسئله در قسمت تخفیف مجازات اینا توجه میکنن.
جاوید لودین معاون وزارت خارجه افغانستان بود که در جمع هیئت افغانی به ایران سفر کرده است. گزارش از ولایت بدخشان داریم و مشکلاتی که مردم در آنجا دارند. شهرنشینان مسئول شهر ولایت را به بی‌مسئولیتی در عرضه خدمات شهری متهم می کنند. شهر به اساس گزارش ها پر از انبوه کثافات است. بلند رفتن روزافزون نرخ‌های مواد خوراکی مشکل دیگر است که مردم در بدخشان به آن مواجهند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش تهیه کرده است.
اینجا خیابان مرکزی اصلی شهر فیض‌آباد است. در دورادور آن بیش از 12 هتل و رستوران وجود دارد که در تمامی این هتل‌ها مسافرین زندگی می‌نماید. این شهر کوچک پر ازدحام‌ترین شهرها ممکن است در شمال شرق افغانستان باشد، اما تا هنوز نه در هتل آن و یا از جانب شهرداری حتی تشنابی برای رفع آجات مسافرین وجود ندارد. مسافرینی که از این شهر تردد می نمایند ناگزیر روی جاده ها بریزند تا مشکل خود را برطرف نمایند. شهرنشینان فیض‌آباد از انبوه کثافات که امراض گوناگون را به دنبال دارد شکایت دارند و مقامات محلی را عامل افزایش قیمت ها و عرضه خدمات کردند.
وضعیت شهر ما را که می بینیم کلا خوب نیست. کثافات بسیار زیاد است. در اینجا هیچ بیت الخلای وجود نداره. مردم از اطراف میآیند، بسیار با مشکل مواجه است، حتی در جاده ها میشینند. و دیگه در قسمت نرخ نوای شهر قیمتی وجود داره، مثلا در ولایت های دیگر نرخ پایین است، اما میاد در خصوصا در شهر فیض‌آباد مرکزی فیض‌آباد که میاد نرخ دو چند میشه. توجه خاصی وجود نداره از طرف مسئولین که تونی نمیفهم که در چی در کلام ایف مایل یعنی وجود داره و اینا چیکار میکنن و مایل میکنن.
جنرال نظیر محمد یفتلی از فرماندهان قدرتمند جهادی که جدیداً به عیسی شاروال به جای انجینیر مومنشاه گماشته شده است برخی این ادعا را نمیپذیرد، اما در مورد برنامه‌هایی که وی در دست اجرا دارد چنین گفت.
شهر فیض‌آباد از نگاه کثافات واقع است. در کوچه ها و جوی ها هتل ها یا فرض مثال خانه هایی که کثافات بیشتر است واقعا، و شاروالی ما هم به او انداز امکاناتی نداشته که ما بتانیم که عاجلن اینا را بتانیم که انتقال بتیم. هتل ها هیچ تشناب نداشتن. در اینجا وقتی مردم که شب خواب میکنه باز نمیتونه که رفع حاجات شده کجا بکنه، مجبور است در روی سرک بر پایین شو یا رای عبور و مرور مردم. وقتی در رای عبور و مرور مردم بود واقعا به یک مرض مردم دچار می شود. انشاءالله در آینده نزدیک این هتلایی که از اینا رو تخریب میکنیم در جای اینا رو انتقال میدیم که باید همه چیز از اینا مهیا باشه.
مقامات محلی در بدخشان از اجرای برنامه انکشافی شهری در سال جدید سخن میگویند، اما شهرنشینان از بی‌کفایتی این مقامات در عرضه خدمات شهری. پس با این دو پرسش و برداشته های زید نقص می تواند گذشت زمان پاسخ دید. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکزی ولایت بدخشان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم به تحولات در شرق میانه. تنش ها و تظاهرات در شرق میانه همچنان ادامه دارد. نیروهای وفادار به معمر القذافی دیروز موازی مخالفان در شهر اجدبیه را بمباران کرده و صدها نفر از باشندگان منطقه و تعدادی از مخالفان را مجبور به فرار از آنجا ساختند. سخنگوی معمر القذافی در جریان کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرده است که شورشیان القاعده در جریان حوادث اخیر در لیبیا دخیل می باشند. خبررسانی فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که خلاصه آن را از آرش همایون می شنوید.
نیروهای طرفدار معمر القذافی مواضع شورشیان را به روز یکشنبه در غرب شهر اجدبیه مورد بمباردمان قرار دادند. مقامات یک شفاخانه میگویند این حمله بعد از آن صورت گرفت که نیروهای طرفدار رژیم با پرتاب راکت بالای مواضع مخالفین حداقل 8 تن را کشته و 27 تن دیگر را مجروح ساختند. عمر سلیم مصطفی 27 ساله طرفدار مخالفین قذافی که خودش اسلحه به دست نگرفته است میگوید آنها دروازه غربی شهر را مورد بمباردمان قرار دادند. صدای فیرها نزدیک شده می رود و به همین دلیل یک تعداد زیاد مردم فرار می کنند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد میلاد غیث 48 ساله که یک فرد ملکی می باشد زمانی که بیش از 10 لاری مملو از شورشیان این شهر شرقی را ترک کردند از قوتهای ناتو می خواهد منطقه را مورد حمله هوایی قرار دهد. میلاد غیث می گوید
We are waiting for NATO, for the war. You know.
کجاست ناتو؟ ما منتظر ناتو هستیم تا بجنگد. کجاست ناتو؟ کجاست آمریکا؟ کجاست فرانسه؟ کجاست بریتانیا؟ کجاست کانادا؟
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در صحبت با سکای نیوز تاکید کرده است که بریتانیا قوت‌های نظامی زمینی به لیبیا نخواهد فرستاد و با مواد فیصله نامه سال 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد که اتخاذ همه تدابیر بجز از اشغال خارجی را به خاطر دفاع از افراد ملکی در لیبیا اجازه داده است وفادار باقی می ماند. در مورد تلفات ناشی از بمباردمان روز یکشنبه در شهر نفتخیز و استراتژیک اجدبیه تا هنوز اطلاعات دقیق در دست نیست. از جانب دیگر یک کشتی حامل مواد کمکی که از یونان کرایه شده به بندر شهر غربی مصراته رسیده است. جرمی اشلم مسئول عملیات کمک و بجا شدگان دفتر IOM میگوید این کشتی حامل حدود 500 تن مواد امدادی، ادویه، 4 امبولانس و 3 دکتر می باشد که به عوض همکارانشان در آنجا کار خواهند کرد. وی میگوید که دفتر IOM امیدوار است بیش از 1000 بجا شده را که در حومه بندر مصراته تجمع کرده اند کمک کند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد همزمان با این که دود فضای شهرهای مصراته و اجدبیه را پوشانیده است و مخالفین ادعا می کنند که حملات موفقانه را بالای نیروهای قذافی انجام دادند، موسی ابراهیم سخنگوی حکومت لیبیا در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز یکشنبه شبکه القاعده را در شورش‌ها در لیبیا دخیل دانسته است. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت لیبیا می گوید با گذشت هر روز دخالت شبکه القاعده در منازعه لیبیا ثابت می شود. به عقیده ما خیلی خطرناک خواهد بود اگر این افراد در لیبیا مستقر شوند و کنترل آینده این کشور و ثروت بی پایان آن را در دست بگیرند. کشوری که فقط یک قدم با اروپا فاصله دارد. سخنگوی حکومت لیبیا همچنان از چهره های شناخته شده شبکه القاعده چون عبدالحکیم الاسدی، الشاهد عبدالوحید، اسماعیل صلبی و دیگران نام گرفته، آنها را در شورش ها در لیبیا دخیل دانسته برای آینده آن کشور و منطقه خطرناک خواند.
تیم هندبال افغانستان در بازی‌های جنوب آسیا در برابر تاجیکستان با پیروزی رسید.
افغانستان با اولین مسابقه خود در تیم تاجیکستان خوشبخت و مسئول تاجیکستان پیشتر گذاشت.
ریال مادرید و بارسلونا در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یک بار دیگر رویارویی کردند. در هر دو مورد تا لحظات بعد با تفصیل می‌شنوید. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی. تیم ملی بیسبال افغانستان در بازی‌های کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا برنده مدال برنز شد. آخرین بازی افغانستان با سلسله این مسابقات در پاکستان در مقابل نیپال برگزار شد. در این بازی بیسبالران افغان رقیبان نیپالیشان را 11 در برابر 20 شکست دادند و مدال برنز این تورنمنت را به گردن آویختند. در بازی‌های جنوب آسیا پاکستان، نیپال، افغانستان و سریلانکا شرکت داشتند. بیسبال ورزشی است که تازه در افغانستان بنیان‌گذاری شده و ورزشکاران این رشته در افغانستان از امکانات کافی ورزشی برخوردار نیستند. از دنیا، در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لا لیگا روز شنبه معروف‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور با هم رویارویی کردند. ریال مادرید و بارسلونا. سفیدپوشان ریال مادرید که در بازی رفت 5-0 در برابر بارسلونا شکست خورده بودند، بازی برگشتشان در برابر سرسخت‌ترین حریف خود را 1-1 مساویانه پایان دادند. ریال مادرید پس از دقیقه 51 زمانی که راول آلبیول با کارت سرخ از میدان اخراج شد، بازیش را با 10 بازیکن ادامه داد. نتیجه بازی روز شنبه تغییر زیادی در جدول رده‌بندی لالیگا نیاورد، چون تفاوت امتیازها میان ریال مادرید و بارسلونا مانند هفته گذشته 8 امتیاز باقی ماند. اکنون بارسلونا با 85 امتیاز در صدر جدول جا دارد و ریال مادرید با 77 امتیاز دوم است. تا لحظات بعد نگاه به بازی این هفته دو حریف دیرینه لالیگا خواهیم انداخت. سرانجام حریفان دور نیمه نهایی جام فوتبال قهرمانان اروپا شناسایی شدند. ریال مادرید و بارسلونا دو حریف دیرینه اسپانیایی به این سلسله تقریبا 10 روز بعد با هم رویارویی میکنند، در حالی که منچستر یونایتد انگلستان در برابر حریف آلمانی شالکه 0-4 در 26 ماه عیسوی جاری به میدان خواهد رفت. بارسلونا در بازی‌های رفت و برگشت رقیب اوکراینی شختر دونتسک را شکست داد تا به دور نیمه نهایی راه یابد. ریال مادرید با پیروزی در برابر تاتنهام از انگلستان به این دور راه یافت. شالکه 0-4 اینتر میلان ایتالیایی را از پیش رو برداشت و منچستر یونایتد هموطنش چلسی را شکست داد و راه خود را به دور نیمه نهایی چمپیونز لیگ باز کرد. قرار است میلیون ها نفر در سراسر جهان بازی‌های دور نیمه نهایی چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا را از طریق شبکه‌های تلویزیونی تماشا کنند. تیم هندبال افغانستان در مسابقات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا تاجیکستان را شکست داد و در برابر یکی از تیم‌های پاکستان شکست خورد. قرار است بازی افغانستان با تیم ای پاکستان برگزار شود. این بازی در راه یافتن افغانستان به دور بعدی مسابقات جنوب آسیا سرنوشت ساز خواهد بود. جزئیات در این باره را از محمد ابراهیم رحیمی، معاون فدراسیون هندبال افغانستان، در یک تماس تلفنی از پاکستان پرسیدم.
افغانستان با اولین مسابقه با تیم تاجیکستان بود. خوشبخت همه تیم تاجیکستان از پشت سر گذاشت و مسابقه یک مسابقه دیگه با تیم پاکستان داشت که مسابقه تیم دو تیم از پاکستان است، یک تیمش با پاکستان مسابقه داشت و تیم بعدی از که رضای خدا باشه انشاءالله فردا با لاهور مسابقه شروع میشه.
بازی که همراه پاکستان داشت نتیجه چی شد؟
بازی که همراه تاجیکستان داشتیم خوشبخت همه موفق شدیم و بازی که با پاکستان داشتیم 29-33 بنافع پاکستان شد و مسابقه بعدی ما با تیم دیگه پاکستان از تیم اولش از بلاور است فاینال است سر اولی دومی ما بازی میکنیم جور سندریجا اگر خدا که تیم ملاری بکنه و خدا که تیم ملاری سر اولی دومی ما مسابقه میکنیم.
مسابقات دوستانه بین سه کشور است یا ای که فقط کدام بازی رسمی است؟
مسابقات است که جمهوری آسیا است که دو تیم در سریلانکا بنگلادش هند سریلانکا در اونجا مسابقه اینجا میکنه و هند و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان در خود پاکستان مسابقه با بازی دو تیم نبرند میره به شرکت میره به جنوبی هند که مسابقات به نزد ما بود سه ما بود در این دارد میشه.
تا بال سرنوشت تیم افغانستان معلوم شده، آیا امکانات ازی هست که تیم افغانستان بره به دور بعدی؟
ما در جوم سر اولی جومی مسابقه میکنیم.
بله، یعنی که در این مسابقه فردا معلوم خواهد شد که تیم افغانستان به بازی های هند خواهد رفت یا خیر؟
در اول در بازی های هند اگر اول هم شاید ما این مدوار هستیم به این مسابقه ما اشتراب بکنم اگر دوم شاید ما خود مدوار هستیم که اولان که ما از خود اولان مدوار هستیم که اول شاید و باز اگر ما دوم شد به مسابقه ما اشتراب بکنم.
بله، خود در مورد ورزش هندبال در افغانستان برام بگویید که چقدر جوانا برای ورزش تعداد چقدر جوانا هندبال میکنند در افغانستان، یکی و در پولی از امکانات برای ورزش هندبال چقدر هست در افغانستان؟
در افغانستان وزش جواب های ما فعلا میدازه ده سال میشه، هی سال میشه به وزش این باز بیشتر روی آوردن همه جوان از هر طرف از ولایت ها و از خود مرکز و تمام جای خوشبخت کنند در ولایت ها هم تیم رو داریم و تشکیل کردیم به لوگر و به پروان و به مزار و به هرات اینجا هم با تیم رو داریم به مرکز هم الان ما 8 تیمی داریم که از توی تخنیک از بازی پایین تربیت و مکتب تخنیک صانوی مکتب های تیم های بنیاد برایال هستن تیم های زیاد داریم که در کار بشتیم.
بله، و در قسمت رشد این ورزش در ولایات چقدر کار کردین، مخصوصا در بین قشر اوناس؟
در بین قشر اوناس ما یک تیمی داریم که در 4 تیم داریم که در ولایت ایرات هم داریم و در خود مرکز هم داریم و در ولایت مزار هم داریم و وعده پروان هم تیم نو تشکیل داریم و تشکیل از 4 تیم میشه.
محمد ابراهیم رحیمی معاون فدراسیون هندبال افغانستان در یک تماس تلفنی از پاکستان حرف میزد. و اکنون هم نگاهی به بازی ریال مادرید و بارسلونا در لیگ برتر فوتبال اسپانیا. مادریدی ها با وجود تلاش نهایی نتوانستند از رقیب دیرینه ایشان انتقام بگیرند. در بازی رفت ریال مادرید 5-0 در برابر بارسلونا شکست خورده بود. اکنون در بازی برگشت سفیدپوشان مادرید قصد داشتند تا به هر قیمت ممکن و بر رسم انتقام بارسلونا را شکست دهند، اما چنین نشد و بازی این دو حریف در شهر مادرید 1-1 مساویانه پایان یافت. در دقیقه 51 بازی راول آلبیول ستاره شماره 18 ریال مادرید در محوطه جزا خطا کرد و با کارت سرخ از میدان اخراج شد. در دقیقه 52 لیونل میسی با ضربه پنالتی تیمش بارسلونا را 1-0 پیشگام ساخت. در دقیقه 81 خطای تقریبا مشابه رخ داد، ولی این بار در مقابل گل بارسلونا و داور بدون درنگ به سود ریال مادرید پنالتی اعلام کرد. این پنالتی را مثل همیشه کریستیانو رونالدو با ضربه دیدنی به گل مبدل ساخت و بازی 1-1 مساوی شد. تا پایان بازی هر دو طرف تلاش کردند گل پیروزی خود را به ثمر برسانند، اما تلاش های هر دو تیم تا پایان بازی به نتیجه ماند. به هر حال این آخرین بازی ریال مادرید و بارسلونا در این فصل فوتبال اروپا نیست. این دو حریف دیرینه هفته بعد در مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا باز هم در مقابل یکدیگر به میدان می روند. این بار خوزه مورینو و شاگردانش آخرین تلاش خود را به خرج خواهند داد تا حداقل برای خوشنودی هواخواهان خود ستاره های بارسلونا را شکست دهند و به دور فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا راه یابند. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با برنامه و گزارش های تازه باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. اکنون با ادامه برنامه های رادیو آزادی با همکارانم باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
دلم دادی چرا چشم خمار رو دارم، آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بودارم. جا در دلم دادی چرا چشم خمار رو دارم، آینه ننماید کسی بیمار دیدیم بودارم. جا در دلم دادی چرا؟ در دل شراب معرفت هنگام پیری کی رسد در دل شراب معرفت ساقی نمی سازد قدر ساقی نمی سازد قدر این کاسه فرسوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمار آلوده را آینه ننماید کسی بیمار دین بوده را جا در دلم دادی چرا چشم خمار آلوده را آینه ننماید کسی بیمار دین بوده را جا در دلم دادی چرا؟